السلام علیکم و رحمت الله. همچنان که اعلام فرمودن، طبق هفته های گذشته در ابتدای مبحثی فقهی مربوط به زندگیمون دقایقی به این موضوع پرداخته میشه، در پایان اگر سوالی از این جلسه به دست ما رسید مقدمه، وگرنه سوالهایی که جلسات قبل باقی مونده خواهیم خون. چرا؟ چون که بعضی افراد موقعی که ما داریم میریم سوالشون میارن تحویل میدن یا میان سوال میپرسن. اگر لطف کنید قلم و کاغذ دارید، سوال فقهی احکام دینی دارید، یادداشت کنید، انشاءالله به جوابش میرسیم. هم پاسخ سوالتون رو دریافت کردید، هم در اجر و ثواب این برنامه شریک خواهید بود. افزون بر این که این برنامه در سایت حرم بارگذاری میشه، دیگران افراد زیادی استفاده میکنن، شما هم در ثواب شریک خواهید بود. عباداتتون، زیارتهاتون، دعاهاتون قبول باشه، حاجاتتون برآورده و حاجات همه کسانی که از من و شما درخواست دعا داشتن برآورده به خیر باشد انشاءالله. اجماعا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از دعاهایی که سریع به اجابت میرسد و اجر و ثواب زیادی داره جز آداب و مستحبات شب جمعه است، همین صلوات بر محمد و آل محمد است که بلند بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. این ایام مناسبت های ویژه‌ای داره و چنین شبی هم شب بسیار بسیار با عظمتی است. از سوی ماه رجب است که ماه امیر مؤمنان علی علیه السلام است، یعنی منتسب به ایشان هست همچنان که خودشون فرمودن، و از سوی دیگر ماه خداست، چون ماه رحمت الهی است. دعا در این ماه زودتر مستجاب می شود، روزداری در این ماه اجر و ثواب افزوندری دارد. در جلسه گذشته هم گفتیم در این باقی مانده ماه رجب و همچنین ماه شعبان سعی کنید اگر از سال گذشته روزه قضا دارید به جا بیارید، و اگر روزه هایم از سالهای گذشته دارید تصمیم بگیرید انشاءالله خدا بهتون طول عمر و سلامتی و توفیق بدهد که بعد از ماه مبارک رمضان اونا رو هم به جا بیارید. و چقدر خوبه که آدم وقتی که در شب قدر حساب اعمال خودش رو رسیدگی می کند، روزه قضایی نداشته باشد، نماز قضایی نداشته باشد، دیون شرعی به عهده او نباشد، و اگر هست لااقل شروع کرده باشد به ادای اونها، به انجام اونها، و تصمیم بگیره که اینا رو به جا بیاره. که گفتیم تسویف یعنی صوفه صوفه کردن، امروز و فردا کردن، در اسلام مذمت شده است. اما مناسبت دیگر آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی است که واقعا جزء ایام الله است، جزء روزها است که نعمت انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا و فداکاری امت اسلامی و رهبری امام راحل، امت اسلامی به پیروزی رسیدن و علم اسلام رو در این کشور بلند کردن، که همین باعث افتخاری است برای همه مسلمان ها که بسیاری از مسلمان ها در سراسر عالم به این انقلاب، یعنی انقلاب شما و نظام شما، افتخار میکنن. هرچند غافل نیستیم از برخی از مشکلاتی که وجود داره، کاستی هایی که هست، کمکاری هایی که شده است، اونها هم امیدواریم مرتفع بشود و این علم و این پرچم اهل بیت در این کشور سرافراز بماند. و امشب من میخوام دقایقی فقه نظام رو بگم، یعنی اونچه که مربوط به نظام اسلامی است. شاید این جمله امام راحل رو شنیده باشید که فرمودن، و همین جمله رو رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردن، یادآوری کردن در یکی از سخنرانی هاشون در حرم مطهر امام راحل در سالگرد ایشان، که امام فرمودن حفظ نظام از اوجب واجبات است. و در جمله دیگر در صحیفه نور جلد 21 دارن که حفظ این نظام بر همه واجب عینی است. واجب عینی یعنی تک تک افراد وظیفه دارن که برای حفظ انقلاب خودشون، برای حفظ نظامی که برپا کرده ان تلاش کنن، و از آنچه که به نظام ضربه میزند هم دوری کنن و هم جلوگیری کنن. اما یک سوال، حضرت امام فرمودن اون فقیه بزرگی که فقهای هم عصر خودشون که برخی سنشون هم از خود حضرت امام بیشتر بود، مثل مرحوم آیت الله عظما عراقی و برخی دیگر، ارادت به ایشان داشتن و انقلابی که ایشان رهبری کردن و شما فداکاری کردید، پدران و مادران شما شهیدان عزیز فداکاری کردن و این انقلاب صورت گرفت، تأیید کردن. فقیهی که در طول زندگی خود هرگز عملی که ذره‌ای در اون هوای نفس، خودخواهی، خودپرستی، مقام، حتی نسبت‌های رفاقت و قوم خویشی و امثال اینها در کار او ذره اثر نداشت و راه نداشت و برای خدا قیام کرد، برای خدا هجرت کرد، برای خدا زندان رفت، برای خدا زحمتها را کشید، و همین شبها سخنان ایشان از تلویزیون پخش شد که فرمودن من برای خودم هیچ قائل نیستم، هر چه شده است خداوند تبارک و تعالی راهنمایی کرده یا اصلا او به وجود آورده. و شاید یادتون باشد که بعد از عملیات فتح المبین که در شرق رودخانه کرخه منطقه بسیار زیادی از کشور اسلامی از لوس دشمنان پاک شد، جمله‌ای دارن حضرت امام که من دست بازوی شما رزمندگان را که دست خدا بالای آن است میبوسم، یعنی دست و بازوی شما ابزار اراده خداست، همون تعبیری که قرآن داره و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اگر تیری پرتاب کردید به سوی دشمن شما این کار نکردید، این قدرت الهی بوده است، این خواست الهی بوده است، این توفیق الهی بوده است. 8 سال دفاع مقدس بعضی ها این توفیق رو پیدا نکردن یک روز در این جهاد مقدس شرکت کنن. در دوران انقلاب اکثریت مردم تو صحنه آمدن، اما بعضی ها این توفیق رو پیدا نکردن. لذا امام فرمودن من دست و بازوی شما را میبوسم، اما این تعبیر که دست خدا بالای آن است، یعنی حتی دست و بازوی رزمنده به طور مستقل ارزش ندارد، از آن جهت که دست خدا بالای آن است ارزش دارد. و در عملیات الی بیت المقدس که خرمشهر آزاد شد، حضرت امام فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد، یعنی همه کارها رو منتسب به او میدانستند، همچنان که چنین است، غیر اینم نیست. اما من یک سوال دارم، نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، خمس و زکات واجب است، امر معروف و نهی از منکر واجب است، وقت تعبیر این فقیه سترگ این است که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است. بعدم فرمودن که اگر نظام اسلامی نباشد بقیه احکام الهی هم به درستی اقامه نمی شود. شما الان برید در بعضی از کشورها نمازهای خیلی مرتبی می خوانن، اما زیر سلطه کفار و مشرکینن، زیر سلطه سلطگران عالمن، زیر سلطه استکبار جهانی هستن. سوال من اینه، نماز یک واجباتی داره و یک مبتلاتی، یعنی یک بایدها و نبایدهایی داره. همه میدونیم واجبات نماز 11 تاست، از تکبیر تا تسلیم، از تکبیرات الاحرام تا سلام نماز. روزه یک واجب دارد یعنی یک باید و 9 تا نباید. بایدش همون قصد قربت است، نبایدش نخوردن، نیاشامیدن، سر زیر آب فرو نبردن و مبتلات دیگر. حج 13 تا باید دارد، یعنی عمل واجب داره، 2 برابر این تقریبا نباید داره. احرام است، طواف است، سعی است، وقوف در عرفات است، وقوف در مشعر الحرام است، رمی جمرات است تا آخر. نبایدهاش جدال است، نگاه در آینه هست، زدودن مو از بدن هست، زیر سایه حرکت کردن برای آقایون هست الی آخر. خب این واجبات که تازه اگر به عنوان فریضه الهی است، به تعبیر امام حفظ نظام واجب تره. اگر اینا بایدها و نبایدهایی داره، این اوجب واجبات بایدها و نبایدهاش چیست؟ خب تمام این واجبات باید و نبایدی داره دیگه. یعنی وظیفه ما نسبت به این انقلابی که انجام شده است، که خودتون انجام دادید، اونم به اراده الهی، به پشتوانه قدرت الهی، بایدهاش چیه؟ وظیفه ما در رابطه با انقلاب چیست؟ 2 نبایدهاش کدامه؟ چه کاری نباید انجام بدهیم؟ چه کاری اگر صورت بگیره ما باید باش مبارزه کنیم؟ این به عنوان یک مبحث فقهی است. عرض کردم خب اگه ما نسبت به نماز وظیفه داریم، بایدهایی داره، نبایدهایی داره، روزه بایدی دارد، نبایدهایی داره، خب اگر نگهداری انقلاب از اونا واجب تر است، چون تعبیر امام این است که این اصله و نماز فرعه، چون در تحریر الوسیله دارن که اگر به هر حال حاکمیت اسلامی نباشد، اون نماز واقعی اقامه نمی شود. بایدها و نبایدهاش کدامه؟ شاید کسی مطرح نکرده باشد یا نشنیده باشد. بایدهاشو خود حضرت امام فرمودن، فرمودن عوامل پیروزی انقلاب را مردم می دانن، چون یک رکنش خود ایشون بودن، رهبری بودن، اسم نبردن. عوامل بقا و حفظ این نظام هم همان است، اما اون عوامل کدامه؟ 1 ایمان مردم، 2 وحدت مردم، 3 رهبری انقلاب. یعنی به قول علما میگن علل محدثه انقلاب این 3 چیزه. مردم مؤمن با وحدت و یک پارچگی آمدن تو صحنه، و همین وحدت و یک پارچگی بود که در تمام صحنه ها پیروزی رو نصیب کرد. اگر در دوران انقلاب بود همین بود، اگر در مقابله با منافقان بود همینا بود، اگر 8 سال دفاع مقدس بود همین بود، اگر دفاع از حرم بود همین بوده. علل مبقیه هم همینه، یعنی اون عواملی که این انقلاب رو نگه می‌داره همین 3 تاست. بنابراین حفظ ایمان 1، 2 وحدت، 3 تبعیت از رهبری. اگر این 3 تا رو داشته باشیم انقلاب میمونه، و اگر خدای ناکرده به یکیش لطمه بخوره انقلاب نمیمونه. اما ما حفظ ایمان، من در بعضی از جلسات همینجا گفتم، در جاهای دیگه هم گفتم، گفتم به برکت انقلاب اسلامی دین آموزی و دینداری در کشور ما که یک انقلاب اسلامی برپا شده است سهل است. گرچه سهل ممتنع است، دین آموزیش سهله. چرا؟ چون این اسبابی که امروزه برای آموختن مسائل دینی، اهم از مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل تاریخی، مسائل فقه و احکام دینی، اسبابش فراهمه. آقایونی که سن سالشون یا بیش از منه یا هم سن سال من هستن، قبل از انقلاب رو یاد دارن، این همه اسباب فراهم نبود، این همه کتاب در دسترس نبود، رسانه هایی که دین رو یاد بدن نبود، این همه مجالس دینی نبود، این همه اجتماعات دینی نبود. من گاهی گفتم قبل از انقلاب در حوزه علمیه قم که بزرگترین حوزه علمیه پیروان مکتب اهل بیت بوده و هست، تعداد حافظان قرآن، اونایی که تمام قرآن را حافظ باشن، از بین طلاب اونی که ما اطلاع داشتیم انگشت شمار بود، تازه بین طلاب. حالا ببینید به برکت انقلاب این همه حافظ قرآن بین نوجوان ها که بعضی هاشون وقتی که مصاحبه میکنن، همین شبها یه مسابقه بود با بعضی از این بچه های 10-12 ساله و کمتر، گاهی میدونید طرف حافظ قرآنه، بنده طلبه گاهی خجالت میکشن، اما اینا به برکت انقلاب است. و صدها نمونه دیگر، اصلا شما برگردید قبل از انقلاب مردم چقدر با مسائل دینی، حتی با مسائل سیاسی، حتی با مسائل اجرایی کشور آشنایی داشتن. اما الان الحمدلله اکثریت مردم با مسائل دینی به قدر نیازشون آشنا هستن، تو مسائل سیاسی اظهار نظر میکنن، تحلیل میکنن. گاهی خیلی ها قبلا فرق شاه و دولت رو اصلا نمیدونستن چیه، فرق قوه مقننه با قضایی رو اصلا نمیدونستن، خبرم نداشتن خیلی جاها. حالا شما ممکنه در این شهر بزرگ تهران ممکنه بگید آقا ما میدونستیم، اما خیلی ها که مثل ما حالا یا روستا زاده بودن یا شهرهای مثل روستا، نه ما خبر داشتیم که خیلی ها این چیزا رو اصلا اطلاع نداشتن. سطح آگاهی مردم بالا رفته، مردم خودشون رو صاحب کشور میدونن، صاحب انقلاب میدونن. یا نمونه دیگر، همین حرم مطهر رو شما در نظر بگیرید. آقایانی که قبل از انقلاب می آمدن، اولا از نظر آبادانی در چه حد بود؟ اینا رو شما انجام دادید، یعنی اینجوری نبوده که بودجه دولتی تصریف کنن اینا رو بسازن، همین کمک های مردمیه. ثانیاً این جمعیتی که الان مخصوصاً در مواقع خاص به این حرم مشرف می شون، آیا با اون فضایی که قبلاً بود امکان حضور داشت؟ امکان حضور داشتن؟ و همچنین جاهای دیگه، مسجد جمکران ما بارها رفته بودیم، تمام مساحتش شاید 200 متر بود، شبستانش شاید 60 متر بیشتر نبود، همون هم گاهی پر نمی شود. اما الان میانگین عادیش 300,000 و در مناسبت های خاص چندین میلیون جمعیته. خب اینا مراسم دینیه دیگه. یا مراسم اعتکاف که نمونش هست که رهبر معظم انقلاب هم بارها هم در سخنرانی های حرم مطهر امام رضا در آغاز هر سال و در سالگرد امام راحل تاکید داشتن بر اعتکاف و حضور جوانان، چون بنده خبر دارم من با ستاد مرکز اعتکاف همکاری دارم، قریب بیش از 15 سالم هست که بین معتکفانم، یعنی خدمتگزار معتکفانم. امسال بیش از 1,000,000 نفر معتکف شدن و خیلی ها هم ثبت نام کردن، مثل قم، مثل مشهد، جا نبود اینا برن معتکف شون. 1,000,000 میدونید یعنی چه؟ یعنی هر 80 نفری یک جوانی رفت 3 روز در مسجد ماند برای عبادت خدا. جمعیتی که قبل از انقلاب اونم فقط در مسجد امام قم یا یکی مثلا مسجد دیگر جمعاً 200 نفر نمی شدن. اینا برکات معنوی انقلاب است. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا نون نداریم بخوریم، تو از برکات معنوی میگی. اولا مردم برای نون انقلاب نکردن، انقلاب کردن که خداوند کمک کنه نونشون هم تأمین بشود. ولی هرگز ما هنوز به اون مرحله‌ای که پیامبر خدا و اصحابشون چه در حصر اقتصادی شعب ابی طالب در مکه، چه در کمبود امکانات در غزوه خندق و در غزوه خیبر که گاهی با یک خرما، شاید باور نکنید تو تاریخ آمده است، گاهی چند تا رزمنده با یک خرما، گاهی هم یه دونه خرما، اینی که میگن سنگ بر شکم میبستن خندق حف میکردن یه واقعیتیه، بتونن این گرسنگی رو تحمل کنن. سختی کشیدن تا انقلاب اسلامی پیامبر رو حفظ کردن. در 10 سالی که پیامبر در مدینه بودن به اندازه سنشون، یعنی بیش از 60 تا غزوه و سریه، یعنی چه جنگ‌های خودشون حضور داشتن، چه نیروهایی که اعزام کردن برای مبارزه با دشمن، اینا شوخی نیست. اما ان الله مع الصابرین، گرچه ما از اون طرف نمیگیم بله هر غلطی کردن، هر کمکاری کردن، هر اختلاسی کردن مورد تایید، نه، اونا باید جلوش گرفته بشود. نباید این چیزا پیش بیاید، نباید در جامعه اسلامی فقیر باشد. باید درست برنامه ریزی کنند که من بارها گفتم اگر انفال کشور به درستی مدیریت بشود شاید فقیری نماند، اگر واجبات مالی ادا شود شاید فقیری نماند، ولی نشده. نه واجبات مالی رو همه ادا میکنن، همه زکاتشون بپردازن، همه خمسشون بپردازن، نه انفال که اموال عمومی است، تمام اراضی، اراضی مواد، تمام کوها که معادنم جز بشه، تمام جنگلها، تمام دریاها، تمام رودخانه ها، اینا جز انفال و اموال حکومت ملی حکومتیه. اگه اینا درست مدیریت بشه خیلی از افرادی که خانه ندارن میشه زمین مجانی بهشون بدی و خیلی هاشم میشه بفروشی فقرا رو اداره کنی. اینا رو ما میفهمیم میدونیم، اما اونقدر این انقلاب شما برکت داشته که نمیشه اونا رو چشم پوشی کرد. من تو حوزه گفتم، به برادران طلبه گفتم، الانم در محضر بعضی از علما هستیم، ما 200 سال تاریخ حوزه های علمیه رو برگردیم عقب، یعنی از سال 1357 مثل چنین روزهایی 200 سال برگردیم عقب. برید آمار بگیرید، آمار هست دیگه، چند نفر مسلمان شدن توسط حوزه های علمیه، چند نفر به مکتب اهل بیت دعوت شدن، آمار دیگه. در اون خفقان حکومت طاغوتی که نمیشدی کارا کرد، مگه ما میتونستیم به آفریقا مبلغ بفرستیم؟ مگه مبلغ مسلمان میتونست به اروپا برود؟ تو پادگانهای خودمون هم راشون نمیدادن، تو دبیرستان ها ما رو راه نمیدادن. اما الان آمارهای میلیونی در بسیاری از کشورها هست که بعد از انقلاب پیرو مکتب اهل بیت شدن. ایناست که دل پیامبر خدا رو خوشحال میکند، ایناست که دل امیر مؤمنان رو، فاطمه زهرا رو و فرزندان معصومه ایشان رو خوشحال میکنه، ایناست که دل امام زمان رو خوشحال میکنه. اون وقت اگر ما حالا به خاطر یک مشکلاتی که پیش آمده است، از یه طرف دشمنان تحریم کردن، از یه طرف نقص در کار بوده، یک سختی های پیش آمده است، اگر خدای ناکرده ما پا عقب بگذاریم، اصلا سکون داشته باشیم، توقف کنیم، فردای قیامت جوابو هستیم. این همه شهیدی که خودشون فدا کردن برای اینکه این انقلاب به پیروزی برسد، بمانند، فردا قیامت جواب اینا رو بدین. اصلا میگیم آقا اسلام نه، ملی گرایید، حب وطن دارید. تاریخ میگه تو 300 سال گذشته، 300 سال برگردید عقب، تاریخ رو بخونید، هر جنگی اتفاق افتاده یه قسمتی از این کشور از دست رفته، بعضی هاش هم که دو دستی دادن رفته، حالا نمیخوام اسم ببریم، دو دستی رفته. اگه میگیم ملیگر هستید، اصلا میگید برکات معنوی رو ما قبول نداریم، ملیگر ها که هستید دیگه. این عزیزان، این شهیدان، این سربازها، این بسیجی ها، این پاسداران، این نظامی ها و ارتشی ها، این نیروی انتظامی ها، امثال این ها، همین خود شما دیگه که میگه غیر شما هم. 8 سال مقاومت کردن، چه مقاومتی، چه صحنه های امثال چذابه و شلمچه و حلبچه و نهر خین و اروند رود و اروند کنار، امثال اینا، چه عملیات هایی مثل فتح المبین و الی بیت المقدس، کربلای 5، کربلای 10، امثال اینا، خم به ابرو نیوردن و کشور رو حفظ کردن، یک وجب از خاک این کشور از دست ندادن. خب اگر واقعا میگید اسلام نه، خب کشور که دوست دارید، مدیون همونا هستید دیگه، شاید خودتون هم رفتید. به هر حال یک ایمان، برادران، خواهران، حالا خیلی از شماها الحمدلله مؤمنید به خدا، مؤمنید به روز قیامت، مؤمنید به وحی، مؤمنید به کتاب خدا، مؤمنید به ملائکه الهی، مؤمنید به حساب و کتاب و میزان و صراط و بهشت و جهنم، اینا رو ایمان دارید الحمدلله. اما نسل جدید ما در معرض خطر فتنه ها و توطئه ها و شایعات و شبهه ها هستن. ما وظیفه داریم حفظ کنیم. ما که مثل این که بگیم حالا ما یه باقی درست میکنیم، وقتی که فهمیدیم 4 روز دیگه زنده هستیم، آتش بزنیم همه درختها رو. درخت پر ثمری رو شما کاشتید، باید برای نسل‌های آینده نگه دارید. باید هممون مراقب باشیم. نسل آینده، فرزندانمون، نوه‌هامون، اینا بر صراط پیامبر و بر صراط امیر مؤمنان و اولاد علی علیه السلام بمونن. ایمان است که کار میکند. ایمان است که مردم وقتی که دیدن مرجع تقلیدشون فرمود به حکومت نظامی اعتنا نکنید، جوانهای ما ندیدن، همسن سالهای ما شنیدن، دیدن، بودن. حکومت نظامی یعنی خیابانهای این شهر و شهرهای دیگه پر از تانک، پر از نیروی مسلح، و از ساعت معینی یک نفر حق نداشت به خیابون بیاد. وقتی که امام فرمودن اعتنا نکنید، اعتنا به هیچ چوب تانکی نکردن. این ایمان مردمی که اینو برد تو صحنه، برای نون آمدن، برای آب آمدن. اونی که جانشو داره فدا میکنه برای لقمه نانه، خب اون که دیگه نمیماند، اون میدونه اون طرف این صحنه زندگی ابدی است و بهشت برین است. لذا من مسئله شرعیشو بگم، اگر انسان در جایی زندگی میکند که ایمانش در خطره، در جایی زندگی میکند که ایمان و اخلاق فرزندانش یا همسر و بستگانش در خطر هست، میفرمان یا باید حفظ کند یا حتی بتونه جامعه رو تغییر بدهد، نتونست هجرت کند. بعضی ها در قیامت ازشون سوال میشه چرا اینجوری شدید، چرا جهنمی شدید، میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما آدم های بدبختی بودیم، مستضعف بودیم، نمیفهمیدیم، نمیدونستیم تو اونجا اگه زندگی کنیم یا تو اون محل کار بکنیم یا فلان مدرسه برویم یا فلانی با فلانی دوست بشیم به این بلای ابدی جهنم گرفتار میشیم. جوابشون میدونی چیه؟ الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا وسعت نداشت که هجرت کنید از اونجا برید؟ مگه کل کره زمین همه مجتمع مسکونی ماست؟ مگه کل کره زمین همه محله ماست؟ پیامبر خدا از شهر آبا و اجدادی خودشون یعنی مکه همه چیز رو گذاشتن و مهاجرین آمدن، خانه رو رها کردن، مغازه رو رها کردن، کسب کار رو رها کردن، آمدن مدینه. عده‌ایشون در ایوان مسجد النبی که اونا معروفن با اصحاب صفه، صفه همون ایوان مسجد، اونجا سکونت داشتن، شب اونجا میخوابیدن. یه عده از مردم مدینه نان و خرما برای اونا میبردن. الیزا کجا زندگی میکنیم؟ با کیا همکار میشیم؟ از کیا همسر انتخاب میکنیم برای فرزندانمون؟ با کیا همنشین و رفت آمد هستیم؟ اینا حساب شده است. اینا باید حساب داشته باشه. مواظب باشیم، مراقب باشیم. فرزند رو همجور بره مدرسه بیاد، ما هم بریم سر کار بیایم. بعد از 6 سال 7 سال، خیلی ها هستن، خیلی که میگم دوتاش هم خیلیه، مادران پدران میان گریه میکنن آقا نمیدونم پسرمون فرزندمون، همین چند وقت پیش، حالا 3 روز 4 روز بیشتر نیست، یه مادری گلایه میکرد میگفت که دختر من، دخترش هم بزرگ بود، خودش هم سنش بالا بود، میگفت اهل نماز، اهل عبادت، حجاب، یه مدتی چند سالیست رفته یه جایی سر کار، خیلی از اینا رو کنار گذاشته. این همونیست که اسلام میگه. بنابراین حفظ ایمان یک، با بالا بردن که این واجب شرعیست. اگه تو اول رساله های توضیح المسائل میخونیم مسائلی را که غالبا با آن نیاز دارد، یعنی هر کس نیاز داره، واجب است یاد بگیرد، مهمترین مسائل مسائلیست که ایمان ما رو حفظ میکنه. باید یاد بگیریم چجوری، چگونه. حتی اگر اسلام میگه آقا کتاب های گمراه کننده حرام است، حتی خرید و فروشش حرامه، نوشتنش حرامه، تدریسش حرامه، تعلیمش حرامه، تو خونه هم نگه ندارید، این برای حفظ ایمانه. او فقط کتاب مقصوده که هزار ورق داشته باشه و جلد گالینگور داشته باشه یا شمیز و اسمی و اینا، اونی که تو سایت هاست، اونی که تو گروه ها میفرستن اونا رو شامل نمی شود. مقصود کاغذ و جلد مقصود، یا نه اون محتواست، اون محتوا به هر جور عرضه بشه اگر برای ایمان ما لطمه داشته باشه. مگه هر چی آمد رو صفحه گوشی باید خون؟ مگه هر چی آمد باید به دیگران فرستاد؟ ممکنه بگید این سلب آزادی کرده است. من حالا یه مثال میزنم. آقا بنزین میره میکنه تو ظرف، میاره تو منزل، میگن آقا جای بنزین تو منزل نیست. میگه آقا آزادم، خونم مال خودمه. میگن آقا خطر داره. میگه برای چی خطر داره؟ میگه برای جانت خطر داره، برای اموالت خطر داره. خب این بابا زود مشتعل میشه، زود آتش میگیره، خطر داره، خانت ممکنه بسوزه، خودت ممکنه بسوزی. میگه چش، اگه اینجوری نمیارم دیگه. خب این اسلام هم میگه، اسلام میگه حفظ جانت، حفظ مالت واجبه. حالا من سوالم اینه، حفظ ایمان مهمتره یا حفظ مال؟ حفظ خانه و کاشانه مهمتره یا حفظ دین؟ شما جواب بدید کدومش مهمتره؟ اینایی که رفتن خانه رو رها کردن، زندگی رو رها کردن، کسب کار رها کردن، کرکره مغازه رو پایین کشیدن، ابزار کار رو زمین گذاشتن، رفتن شهید شدن، اینا همه اینا رو فدا، جانشون هم فدای اسلام کردن. لذا اگر مهمتره، بنابراین اسلام میگه چی؟ میگه این کتاب، این سایت، این نمیدونم کانال، این گروه برای ایمان تو ضرر داره، برای اخلاق تو ضرر داره. و حکم شرعی این است، مال فدای جان میشود. یعنی کسی مریض شده اموالشو میفروشه، حتی فرزندش مریض شده باشه، خرج میکنه که نمیرد، مال فدای جان میشود، جان فدای دین می شود. اینایی که رفتن، عزیزانی که شهید شدن، جانشون رو فدای دین کردن، درسته؟ وصیت‌نامه‌های اینا رو بخونید، یکیشون نوشته آقا من رفتم که خانمون بمباران نشود، یکیشون نوشته که من رفتم که شما بعد نون آب خوبی داشته باشید، یکیشو بیارید. تمام حرف از اسلامه، تمام حرف از انقلابه، جان رو فدای اسلام میشه کرد، اما اسلام را، ایمان را فدای هیچی نمیشه کرد، حتی فدای ایمان دیگران. اینا احکام شرعی ها، خیال میکنم احکام شرعی فقط همون نماز است، روزه است و غسل، اونا هم هست، اینا هم هست. یعنی چه؟ یعنی من مجاز نیستم برای اینکه عده‌ای به بهش برم خودم رو جهنمی کنم، ولو صدها نفر رو سبب بشم بهش برم خودم جهنمی بشم. اسلام اینو اجازه نمیده، میگه تو باید ایمان خودت رو حفظ کنی. من دیگه وقتم گذشت، دیگه وقت سوالم باقی نمونده، همه یکی میخونیم. لذا پس این ستا رو یادتون باشه، اگر هفته آینده خدمتتون بودیم باز تو همین دهه هست، ادامه همین بحث داریم. سه عامل ایجاد انقلاب، عوامل پدید آمدن انقلاب: یک، ایمان مردم، دو، وحدت که خیلی مهمه، سه، رهبری نظام، و وظیفه ما نسبت به اینا چیست؟ اجمالا اشاره کردیم حفظ ایمان را، بقیهش هم انشاءالله اگر توفیقی بود آینده. ایشون نوشتن که سال 83 ارث پدری به من رسید و من واجب الحج شدم، اما ثبت نام دولتی نبود و من غفلت کردم و آزاد ثبت نام نکردم و دو ماه بعد همسرم تمام ارث من را گرفت و تا کنون پس نداده و الان 3 سال هست که سکته کرده و زمینگیر شده و من کار میکنم تا خرج و مخارج خونه را تامین کنم. آه در بساط ندارم. میفرمان حج هنوز بر من واجب است، هیچ مالی هم ندارم بفروشم، آیا میشود این یک مسئله را به مرجع دیگر ارجاع کنم؟ نوشتن من مقلد حضرت آقا هستم. خب نگاه کنید، اولا مسئله رو باید سوال کنید، توضیح ازتون میخوان. یه وقت هست بله پول دستش اومده، اما اون موقع نمیتونسته بره، یا فیش آزاد گیرش نمیاده، یا اصلا زمانی بوده که فیش آزاد نقل و انتقالش ممنوع بوده، الان بعضی هاش قانونیه. اگه واقعا میتونسته بره و نرفته و الان هم نمیتونه، باید وصیت کنه که بعد از مرگش براش به جا بیارن. اما اگر سوال رو با جزئیاتش بپرسن، شاید اصلا اون موقع برش واجب نبوده است. نسألک اللهم و ندعوک. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بدم الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم ما را و نسل ما را ذریه ما را یک لحظه از محمد و آل جدا نفرما. پروردگارا توفیق عبادت و بندگی در زندگی و سعادت در آخرت نصیب همه بفرمای. پروردگارا مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، مجروحان غزه و فلسطین شفای عاجل کرم فرما. شهدای ما با شهدای صدر اسلام محشور بفرما. به خاندان معظم شهدا و به ملت مظلوم فلسطین و غزه صبر و عجز کرم فرما. پروردگارا توطئه‌های دشمنان، استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل به خودشان برگردان. پیروزی با عزت و نهایی نصیب مسلمانان سراسر عالم به ویژه مسلمانان فلسطین و غزه عنایت بفرمای. پروردگارا قلب امام زمان از ما شاد و خوشنود و راضی بگردان. فرج آن حضرت نزدیک بفرما. حاجات جمع حاضر، بنده عاصی و تمام کسانی که از شما و بنده درخواست دعا داشتن ولو با گفتن یک جمله التماس دعا برآورده به خیر بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، امامزادگان واجب تعظیم، شهدا، علما، اموات مدفون در این مکان مقدس و همچنین سلامتی خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر عزیز انقلاب و همچنین جهت تعجیل در فرج امام زمان اجماعا صلوات.